FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گفتگومون رو مجددا با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب آقای گودرزی، البته در اثنای صحبتاتون در واقع الزام‌های سیاستی رو چند موردش رو در واقع اشاره فرمودین. به طور اخص و حالا در واقع خیلی صریح اگه بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم، شما در واقع چه پیشنهادهایی رو میشه تو حوزه سیاست گذاری پیشنهاد داد برای اینکه در واقع کاهش بدیم تبعات شهرنشینی رو توی شهرهای بزرگ و همچنین در واقع توی جوامع کوچکتر که حالا همونجور که فرمودین توی بعضی از مناطق منجر به این شده که در واقع خالی سکنه شده بعضی از مناطقمون؟
بله، ببینید، ما الان به خاطر گران شدن ملک خیلی از کشاورزان و خیلی از دوستانشینا به راحتی با فروش املاک خود میتونن تو هر جای کشور و هر جای شهرها ساکن بشن و خانوارهای شهری نمیتونن رقابت کنن با خانوادهای روستایی مهاجر که میتونن خیلی راحت املاک رو با قیمتهای گران خریداری کنن. ما الان شاهد هستیم که خیلی از روستانشینان ما میان شهر روستا رو رها میکنن و به خاطر اون افزایش بیرویه و افزار گسیخته ملک میبینیم که خیلی راحت میتونن یک با منزل مسکونی با مغازه هایی که تعبیه شده در اون واحد یک کسب و کاری برای خودشون راه بندازن. ما الان دچار تورم شدید واحدهای صنفی هستیم و واحدهای تجاری هستیم. الان حدوداً به ازای هر 25 خانوار در ایران یک واحد صنفی وجود داره. به هر حال این فشار باعث میشه که همه نتونن سود کنن، پس بنابراین مجبورن که قیمتها رو، ما تو بخش توزیع الان مشکلمون اینه که قیمتها رو بالا میبرن برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، ولی این نیست. باید رقابتها درصدی بسیار پایین و بسیار کم باشه که بتونه به تولید کمک کنه، چون هرچی قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه میبینیم که از اون طرف خانوارها تحت فشار قرار میگیرن. الان ما شاهد هستیم که خیلی از روستاها وقتی املاکشون رو به فروش میرسونن میان تو تهران تو بهترین جاها ساکن میشن و ساکنین شهرها دارن مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها. این اون مشکلیه که تو بحث مسکن و تو بحث گرانی بیش از حد مسکن ما دچار اون شدیم. ما الان راهکارهایی که به دولت پیشنهاد میکنیم اینه که به هر حال تو بحث آیتی خدا رو شکر رشد و پیشرفت بسیار خوبی و یک جهش فوق‌العاده‌ای داشتیم و ما بتونیم از بحث های آیتی کمک بگیریم برای آموزش بیشتر و رو بحث هزینه سبد خانوار هم همه ما میدونیم که هزینه سبد خانوار روستایی بسیار کمتر از هزینه های خانوار شهری هستش، پس بنابراین توجیه اقتصادی نداره که خانواده روستایی بیاد در شهر ساکن بشه و به هر حال تملک زمین، تملک مسکن، هزینه های رفت آمد و هزینه های خورد و خوراک بسیار بیشتر از روستا هست و این نوید دهنده اینه که ما بتونیم با آموزش‌های لازم بتونیم خانوارها رو در روستاها نگه داریم و مهمتر از همه ما بتونیم که صرفه اقتصادی رو در روستاها حفظ کنیم. ما بس صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی رو نداریم. خیلی از کشاورزان ما خیلی تلاش میکنن که محصولشون رو خیلی سریع وارد بازار بکنن چون قدرت نگهداریشون ندارن، قدرت حفظشون ندارن، قدرت تبدیلشون ندارن و اینو خیلی سریع ما بتونیم آموزش بدیم به اینا. مثلا تو بحث انگور، تو بحث گوجه، تو بحث سیب، ما الان یکی از چیزایی که من دیدم و خیلی ناراحت شدم این بود که ما بیش از 52 تا محصول میتونیم از محصول سیب به عمل بیاریم، ولی دیدیم، شاهد بودیم که به خاطر نوسان شدید قیمت سیب خیلی از درخت‌ها رو از ریشه در می آوردن، سیب ها رو کنار جاده رها می کردن تا گندیده بشن. اینا نیازمند برنامه ریزی داره. به نظر من صرفه اقتصادی در روستاها الان داره بیشتر میشه و امیدوارم توی بحث به خصوص تولید انرژی هم دولت ها میتونن روی روستاها کار بیشتری انجام بدن، به خصوص تولید انرژی بادی و خورشیدی که با یک سری آموزش های ابتدایی روستاهای ما میتونن قطبهای خوب و مهمی برای جبران کمبود انرژی باشه.
ممنونم. ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت هم اکنون با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمتتون خانم عظیم‌زادگان. موضوع این برنامه‌مون در خصوص شهرنشین و تبعات اقتصادی اجتماعی و جمعیتی این مسئله است. ممنون میشم در مورد این مسئله خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی رو بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. بله، اتفاقا در مورد موضوع این برنامه یک خبری در می 2021 در سایت واشنگتن پست منتشر شده با این عنوان: A blinking light ahead. A slowing population growth raises question about America as a land with unlimited horizon. چراغ چشمک‌زن در پیش رو، کاهش رشد جمعیت سوالاتی را در مورد آمریکا به عنوان سرزمینی با افق‌های نامحدود به وجود آورده. خب ببینید، خیلی از نسل‌های آمریکایی خودشون رو به عنوان کشوری پویا، نوآور و توسعه یافته می‌دونن که افق تقریبا نامحدودی داره. ولی با انتشار این خبر در واقع پورتری از ملتی متفاوت داره دیده میشه. در 26 آوریل اداره سرشماری گزارش داده که جمعیت ایالات متحده با کندترین نرخ جمعیتی مواجه شده و بعد از اون دولت گزارش داده که نرخ زاد و ولد در این کشور برای ششمین سال متوالی کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارن مطالعه میکنن ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تاییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاست مداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه، نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن و حتی اگر اون سرزندگی کشور با نرخ کند جمعیت حفظ بشه، یعنی مفهوم پذیرش ارزش‌های آمریکایی بسیار متفاوت نسبت به قرن گذشته. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری، یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز، گفته فکر نمی کنم که اگر دروازه هامون رو بکشاییم بروی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری، دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه، پیف ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیف که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل، نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازه، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به آینده دارن، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم.
ممنون از حضور در برنامه باران خاموش، خدا نگهدار. گفتگومون رو پی میگیریم با جناب آقای گودرزی. آقای گودرزی، به عنوان در واقع چون در انتهای برنامه هم هستیم، اگر که در واقع موضوع یا مسئله هست که باز بهش بپردازیم ممنون میشم که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من اصلی ترین و مهمترین چالش کشور رو در حال حاضر مدیریت میبینم، چون به هر حال مدیریت رشته بسیار تخصصی، بسیار پیچیده و بسیار مهم هست. به قول آقای پیتر دراکر میفرماید ویژه ترین نهاد هر سازمان مدیریت است. ما بیایم با شناخت کافی، با تجربه کافی، با دانش کافی به بخش روستاها و اقتصاد روستا نگاه کنیم تا مشکلات و تبعات زندگی شهری این به این گونه نباشه. به هر حال ما روستاهای خیلی زیادی داریم، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. من توی برنامه دیگه هم خدمتتون عرض کردم ما پازل طلایی داریم و مهندسین خیلی خوبی به خصوص در بخش کشاورزی داریم که اینها الان جای تأسف داره که نمیتونن به کشاورزان ما کمک کنن، به روستاییان ما کمک کنن. ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم، به خصوص اینکه ما الان شیوه های نوین آبیاری داریم که میتونه تنش های آبی و مشکلات آبی رو در روستاهایی که خالی از سکنه شدن حل کنن. ما میتونیم از شیوه های جدید آبیاری استفاده کنیم و روستاها رو که خالی از سکنه شدن مجددا احیا کنیم، به شرط اینکه به هر حال بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و یک مشارکت جمعی شکل بگیره برای مقابله جدی با بحران‌هایی که در حاشیه نشینی شهرها، در مهاجرت به شهرها واقعا داره آزار دهنده میشه، همه رو داره آزار میده. در صورتی که یک خانواده روستایی میتونه خیلی راحت در یک محیط روستایی آرام با هزینه‌های بسیار کمتر به زندگیش ادامه بده، ولی وقتی که در محیط شهری قرار میگیره ما میبینیم که چقدر فجایعی برای جمعیت ما به وجود میاد. در و مهمترین بخش اون قضیه هم کاهش نرخ زاد و ولد در شهرهای ما، چون به هر حال شرایط در شهرهای ما خیلی متفاوت هست و خانواده های پر جمعیت اصلا جوابگو نیست. ولی در خصوص روستاهای ما هنوز هم من معتقد هستم که خانوارهای پر جمعیت میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، میتونن عملکرد بهتری داشته باشن، ولی خب نیازمند این هستیم که به هر حال برنامه‌ریزی انجام بدیم. اون رفاه حداقلی رو تو بحث نیازهای ضروری جامعه، نیازهای ضروری معیشت و زیست انسان‌ها در روستاها هم بیایم تدارک ببینیم. این که به هر حال ما یه سری از امکانات رو داریم اختصاص میدیم به شهرها چیز بدی نیست، ولی اینه که روستاها محروم بشن از این امکانات، اونم در قرن 21 دیگه دور از ذهنه. به هر حال ما باید به بخش امنیت غذایی توجه ویژه و توجه جدی کنیم و مهمترین جایی که میتونه محصولات کشاورزی تولید کنن و به قولی مشکل امنیت غذایی رو به سرانجام برسونن خود روستاها هستن که نیازمند توجه جدی هستن، نیازمند سخت نیست. من عرض کردم یه پازل طلایی، یک مدیریت طلایی میخواد و اون نیروی انسانی مورد نیاز وجود داره، بر زمین‌های مورد نیاز وجود داره. ما به هر حال 1,648,000 کیلومتر مربع زمین در اختیار داریم و مثل کشوری مثل تایلند و مثل هندوستان و مثل کشورهای کوچک جنوب شرق آسیا نیستیم و میتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه و امیدوارم این صحبت ها یک بابی باشه، فتح بابی باشه برای حل چالش های مهم جمعیتی، به خصوص در بخش مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات جمعیتی که پیامد این قضیه هست و خود جمعیت شهری هم از این عدم برنامه‌ریزی درست داره آسیب میبینه، به خصوص بحث مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها به خاطر اون تراکم بیش از حد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها.
ممنون از حضورتون در برنامه خودتون. بل به انتهای برنامه بحران خاموش رسیدیم. همونجور که شنونده برنامه ما بودین، موضوع برنامه امروزمون در مورد وضعیت بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش‌های این مسئله بودیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبا میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. روز خوش، خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساختهای شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-20-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
This 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به برازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند، اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرده. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو